ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آتش‌بس 24 ساعته اسرائیل و فلسطینی‌ها شکسته شد. مخالفان نخست وزیر پاکستان راهپیمایی به سوی پارلمان را آغاز کردند. قرار است وزیر علوم ایران روز چهارشنبه در مجلس استیضاح شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین آخرین قسمت از برنامه سقوط. در پی نقض آتش‌بس 24 ساعته اسرائیل میگوید پرتاب موشک از غزه به داخل این کشور عصر سه‌شنبه نیز ادامه یافته و دو راکت دیگر به جنوب اسرائیل پرتاب شده اما خساراتی نداشته است. هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی دوشنبه شب با تمدید 24 ساعته آتش‌بس تا نیمه شب امشب موافقت کرده بودند، اما اسرائیل صبح سه‌شنبه اعلام کرد که به دنبال پرتاب سه موشک از غزه به جنوب این کشور بمباران اهدافی را در غزه از سر گرفته است. نخست وزیر اسرائیل همچنین به هیئت مذاکره کننده این کشور دستور داده است مذاکرات قاهره را ترک کنند. در همین حال خبرگزاری فرانسه از فرار چند هزار تن از برخی محله‌های غزه مانند شجاعیه و پناه گرفتن دوباره آنها در مدارس سازمان ملل متحد پس از حملات هوایی اسرائیل خبر دادند. هزاران تن از هواداران عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و طاهر القادری، روحانی مخالف دولت، راهپیمایی به سوی پارلمان در اسلام آباد را آغاز کردند. دولت پاکستان منطقه‌ای را که پارلمان، دفاتر ریاست جمهوری و نخست وزیری و اماکن دیپلماتیک در آن قرار دارد، منطقه قرمز اعلام و تجمع در آن را ممنوع کرده است. صدها تن از نیروهای ارتش نیز در این منطقه مستقر شدند. عمران خان و طاهر القادری پنج روز است همراه طرفدارانشان با تجمع و راهپیمایی خواستار کناره‌گیری نواز شریف نخست وزیر پاکستان هستند. قرار است رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. جواد هروی عضو کمیسیون آموزش مجلس و نماینده قائنات به خبرگزاری ایلنا گفته است که آقای روحانی نیز در جلسه استیضاح حاضر خواهد بود و پس از پایان جلسه به اردبیل می رود. خبرگزاری ایلنا همچنین از قول یک نماینده مجلس گزارش داده که حداقل 10 نفر امضاهای خود را برای استیضاح وزیر علوم پس گرفتند. همزمان خبرگزاری فارس به نقل از علی اصغر زارعی نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس از افزایش 11 امضا به این طرح خبر داده و گفته است که اکنون شمار امضاها به 62 نفر رسیده است. به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حقوق 3 ماه 10,000 کارگر صنعت فولاد در ایران پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به تجمع روز دوشنبه تعدادی از کارگران صنعت فولاد در مقابل مجلس خواستار رسیدگی سریع به وضعیت 88,000 کارگر این صنعت شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی مبسوط از وضعیت اعتیاد در کشور به نمایندگان ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش وزیر کشور را تکان دهنده توصیف کرد. او گفت درخواست وزیر کشور این بود که باید تمهیداتی اندیشیده شود که همه مردم نسبت به مقابله با مواد مخدر احساس مسئولیت کنند و در حوزه فرهنگ سازی و آموزش فعالیت‌های لازم انجام گیرد و همه نهادها درگیر این موضوع شوند تا بتوان این بزه اجتماعی را محدود و کنترل کرد. به گفته فرزند سیمین بهبهانی، مراسم تشییع و خاکسپاری بانوی غزل ایران روز جمعه 31 مرداد ماه برگزار می شود. امید بهبهانی به خبرگزاری هنر ایران گفت خانم بهبهانی طبق وصیت‌نامه رسمیش در امامزاده طاهر کرج در کنار همسر و نوه‌اش آرام خواهد گرفت. امید بهبهانی گفت مراسم خاکسپاری روز جمعه انجام خواهد گرفت اما هنوز زمان و مکان مراسم یاد بود مشخص نیست. سیمین بهبهانی که در 14 مرداد ماه به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی در بیمارستان پارس بستری شده بود، روز 15 مرداد دچار ایست قلبی شده بود و به کما رفت و دیگر به جریان زندگی عادی باز نگشت و ساعت 1 بامداد روز 28 مرداد در بیمارستان درگذشت. و نوبت میرسه به برنامه سقوط، کاری از کیوان حسینی و بخش پایانی اون رو خواهید شنید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32. قسمت پایانی، زخم درمان نشده 28 مرداد.
در 41 قسمت پیشین برنامه سقوط که پخش آن همزمان با 60 سالگرد سقوط محمد مصدق آغاز شد، بازیگران مهم وقایع 28 مرداد را بررسی کردیم. همچنین شنیدیم که چگونه محمد مصدق به نخست وزیری رسید و در دوره قدرتش چه اتفاقات مهمی رخ داد. جنبش ملی کردن نفت را مرور کردیم و وقایع مرداد 32 را کاویدیم. همچنین از جزئیات نقشه سازمان CIA برای سقوط مصدق، چگونگی اجرای این نقشه، انتقادات از اعتبار منابع آمریکایی و میزان نقش آمریکا و بریتانیا در این رویدادها به تفصیل گفتیم. در قسمت پیشین نیز سرنوشت نفت بعد از 28 مرداد را بررسی کردیم و شنیدیم که جزئیات قرارداد نفتی ایران بعد از سقوط مصدق چه بود و اصولاً قانون ملی کردن نفت از چه زمانی به شکل دقیق اجرا شد. امروز در 42 و آخرین قسمت از سری برنامه‌های سقوط، در یک ویژه برنامه 25 دقیقه‌ای تأثیر 28 مرداد بر انقلاب اسلامی و روابط شاه و آمریکا را بررسی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در نگاه پژوهشگران به این سوال پاسخ دهیم که بازخوانی رویدادهای 28 مرداد چه نفعی برای ایرانیان در دنیای امروز دارد. محمد رضا شاه بعد از کودتای 28 مرداد به ایران بازگشت و تاج و تخت برباد رفته را دوباره به دست آورد تا 25 سال بعد، سال 1357، زمانی که اعتراض‌های تمام نشدنی گروهی از مخالفانش در خیابان سرانجام مجبورش کرد که ایران را بار دیگر ترک کند. وقتی شاه در سال 57 ایران را ترک کرد و سلطنت در ایران سرنگون شد، عنوان شاه آمریکایی کلیشه رایج تبلیغات مخالفانش بود. هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر تاریخ و وزیر سابق علوم، معتقد است که روابط ایران و آمریکا بعد از آنچه در 28 مرداد رخ داد متحول شد، اما به گفته او بخشی از این تحول نتیجه فعالیت کمونیست ها و نگرانی از قدرت گرفتن وابستگان به شوروی در ایران بوده.
به خصوص بعد از کشف شبکه نظامی حزب توده، که در هر آن حزب توده میتونست از طریق شبکه نظامیش و با اشاره ای از جانب روس‌ها و همون کودتایی رو که عبدالکریم قاسم در عراق کرد و ناصر در مصر تکرار بکنه در ایران و شاه رو برکنار بکنه، یا در موقع اینا نظرش این بود که مصدق رو برکنار کنن. مسلما شاه و دولت‌های ایران دیدند که از لحاظ سیاسی به نفع ایران، از لحاظ حفظ استقلال ایران و 1600 کیلومتر مرزی که ما با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم و سیاست جهانخواری استالین و دولت بعداً شوروی‌ها، بهترین راه حل به نظر همه رسید و به نظر من قضاوت تاریخی هم اینو تایید می‌کنه که اتکا پیدا بکنن به امریکا و طبیعتاً خیلی روابط دولت ایران با امریکا نزدیک شد.
به جز آنچه خطر کمونیسم توصیف می شد و برای دوره‌ای طولانی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سیاست خارجی کشورهای جهان محسوب می شد، در نگاه یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، شاه برای نزدیکی به آمریکا دلیل دیگری نیز داشت. آنچه که در روز 28 مرداد در برابر چشم شاه رخ داد این بود که آمریکایی‌ها به یک کودتای موفق دست زدند و مصدق را سرنگون کردند. آبراهامیان معتقد است بر اساس نفوذ و قدرت آمریکا شاه نگران بود که مبادا روزی آنها علیه او هم اقدام بکنند.
شاه در ابتدا به شدت از نظر مالی و نظامی به حمایت آمریکا وابسته بود، اما او بسیار نگران بود چرا که آمریکایی‌ها شبکه‌ای در ایران داشتند که می‌توانست تهدیدی برای شاه باشد. برای همین به نظر من در دهه 50 و اوایل دهه 60 شاه به شکل محتاطانه‌ای با آمریکا همکاری می‌کرد.
این میان بر اساس اسناد آمریکایی به ویژه آنچه سازمان CIA و ماموران سابقش میگویند شاه دوباره شاه شد چون این سازمان آمریکایی مخفیانه عملیات پیچیده‌ای را علیه محمد مصدق سازماندهی کرد و او را از قدرت پایین کشید. کرمیت روزولت مامور ارشد سازمان CIA در ایران و کسی که برای سالیان متمادی مسئول فعالیت‌های این سازمان در خاورمیانه بود در کتاب خاطرات خود به نام ضد کودتا نوشته که شاه بعد از کودتای 28 مرداد به او گفته است: من تاج و تختم را به خدا، مردمم، ارتشم و شما مدیونم. چه شاه واقعا چون این حرفی به روزولت زده باشد یا نه، به هر حال برخی معتقدند که شاه بعد از 28 مرداد سلطنتش را به آمریکایی‌ها مدیون بوده، از جمله مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن.
شاه تا حد زیادی همیشه خودش رو وامدار آمریکا میدونست بعد از 28 مرداد، مضافم بر این که به هر حال در مجموع بعد از 28 مرداد قدرت برتر خارجی در ایران تقریبا دیگه بریتانیا نبود و اول آمریکا بود، هم از جهت اقتصادی و نفتی، هم از جهت سیاسی و نظامی و امنیتی. یعنی از هر دو جهت آمریکا تو ایران جاپاشو محکم‌تر کرد نسبت به رقبای دیگر غربیش، به خصوص بریتانیا. و شاه هم روابطش با آمریکا نهادینه و دیرپاتر میدونست و نسبت به بریتانیا چون همیشه یک بیمناکی داشت از اینکه بریتانیایی ها بهش وفادار نیستن، تا روز آخر هم این سوء ظن نسبت به انگلیس ها داشت همیشه شاه. و فکر می‌کنم که در فاصله 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 57 روابط شاه و آمریکا ویژه و ویژه‌تر شد و این خودش یکی از پاشناشیل‌های شاه بود برای نامشروع جلوه دادن حکومتش برای انقلابیون سال 57.
و این مسئله شاید بزرگترین تأثیر کودتای 28 مرداد بر سرنوشت شاه، نظام سیاسی سلطنت و سرنوشت آینده ایرانیان بود. نزدیکی شاه به آمریکا از سویی و گسترش آمریکا ستیزی در میان مخالفان از سوی دیگر. در واقع پیش از مسئله مشروعیت شاه و وقایع این روز، آنچه در روز 28 مرداد رخ داد در تبلیغات مخالفین شاه همواره یک کودتای آمریکایی بود. به بیان دیگر نوک پیکان دشمنی گروهی از مخالفان ابتدا ایالات متحده را نشانه می‌رفت و بعد آنها که از نگاه مخالفان وابستگان داخلی آمریکا توصیف می‌شدند. مارک گازیروفسکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تولین آمریکا و نویسنده کتاب شاه و سیاست خارجی ایران که خود تحقیقات گسترده‌ای درباره وقایع 28 مرداد انجام داده، معتقد است این موضوع مهمترین نتیجه 28 مرداد است.
مهمترین نتیجه کودتا برای روابط ایران و آمریکا این بود که آرام آرام ایرانی‌ها را با آمریکا دشمن کرد و یک احساس ضد آمریکایی بسیار قوی در ایران به وجود آورد. وقتی ایرانی‌ها فهمیدند که CIA در کودتا نقش داشته، به ویژه نسل جوان ایرانیان در دهه 60 میلادی که تندروتر بودند و استقلال فکری بیشتری داشتند، چه فعالان اسلامگرا و چه فعالان کمونیست یا ملی‌گرا، به شدت ضد آمریکایی شدند. آمریکا کارهای دیگری هم کرد که به ضرر ایران بود، اما تنها این کودتا بود که به دلیل اصلی آمریکا ستیزی تبدیل شد. و اگر شما امروز به تهران بروید و با مردم حرف بزنید، همانطور که من رفتم و از مردم عادی بپرسید که چرا اینقدر احساسات ضد آمریکایی وجود دارد، خیلی ها به کودتای ضد مصدق اشاره می‌کنند.
واقع نزدیکی روزافزون ایران به آمریکا نه فقط به خاطر آنچه در این روز رخ داد، بلکه بر اساس جریان مسلط تحولات روشنفکری ایران، نارضایتی گروهی از روشنفکران و نویسندگان را در پی داشت که عموماً نفوذ بسیاری هم بر گروهی از جوانان و جنبش دانشجویی داشتند. هوشنگ نهاوندی در تشریح احساسات ضد آمریکایی حاکم بر فضای روشنفکری ایران پا را از این هم فراتر می‌گذارد و معتقد است این فضای ناشی از تمایلات چپگرایانه مختص به ایران نبوده و در جهان آن روزگار در میان گروهی از روشنفکران طرفدار داشته است.
گروهی از روشنفکران ایران چپگرا بودند.